أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به خيار قبل بود، گفتیم برای خيار قبل استدلالی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده استدلال به آیه اکل مال به باطل بود، لا تأکل اموالکم بینکم بل باطل بود، که ایشون گفتش که اگر کسی معامله قرنی بکنه، یعنی بیشتر یا کمتر از قیمت بخرد یا بفروشد و طرف مقابلش که مغبون هستش از این قضیه اطلاعی نداشته باشه و بعدن هم که اطلاع پیدا کرد بخواد رد بکنه این معامله رو، ولی رد او نافذ نباشه و معامله همچنان پابرجا بوده باشه، این لزوم معامله اکل مال به مثلا چی هستش؟ باطل به حساب میاد. لذا این آیه گفتن نفی لزوم میکنه در این معامله و خیار رو ثابت میکنه. مرحوم مصنف دو تا اشکال بر این استدلال بیان کردن. امروز میگن بنابراین اگر مرحوم علامه در تذکره به جای استدلال به صدر آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به ذیل آیه، ببخشید به جای استدلال ایشون به الا ان تکون تجارتن تراز تمسک کرده بودن، که گفته بودن که هر شود خدمت شما که اگر که این شخص رو ما نگاه بکنیم معامله او ان ترازی هست یا بدون ترازی هست، گفتن خب اینجا معاملش بدون چی هستش؟ ترازی هستش، در نتیجه این معاملش لازم نیستش. این فرمایششون بود. بعد دوتا اشکال کردن، میگن اگر ما بیایم به جای اون ذیل آیه بریم سراغ صدر آیه، به جای لن تکون تجارتن انتراز به صدر آیه که میگه لا تکول اموالکم بینکم بالباطل تمسک بکنیم بهتره، چون اون دوتا اشکالی که به ذیل آیه مطرح کردیم اینجا وارد چی؟ نمیشه به صدر آیه. ولو عبدال قدس الروح، اگر مرحوم علامه قدس الروح تبدیل کند هازل آیه، یعنی آیه لن تکون تجارتن انتراز رو، به قوله تعالی لا تکول اموالکم بینکم بالباطل در مقام استدلال کانه چی؟ اولا و چه اولویت هم عرض کردیم، این است که اون دوتا اشکالی که قبلا گفتیم اینجا وارد چی؟ نمیشه. منتها برای این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلیل بشود و دلالت بکند بر خیار قبل، یک مبنایی لازمه که باید مبتنی بر یک چیزیست و اون این استش که بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخده به بیع ما یساوی درهمن بعشرتن مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعه علی رد المعامله و عدم نفوذ رده اکل المال بالباطل. بنابراین که ما بگیم که اکل مال اونم به وجه خود و فریب، به واسطه اینکه انسان چیزی رو که مثلا یک درهم میارزه به 10 درهم بفروشد و اون شخص مخدوع و فریب خورده هم بعد از این که فریب برای او روشن شد و فهمید چه کلاهی سرش رفته قدرت و تسلط بر رد معامله نداشته باشد و رد او نافذ نباشد، این اکل المال بالباطل، این جور اکل مال میشه اکل مال بالباطل. اما مع رضاهو، اما اگر او رضایت بده بعدن که فهمید رد نکند، رضایت بدهد بعد از تبیین بذلک فلا یعد اکل بالباطل، این اکل مال بالباطل به حساب نمیاد. لذا ایشون میگه این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دلالت بر بطلان بیع در صورتی که اکل مال به باطل باشد نمی کند، دلالت بر عدم لزوم می کند. یه در مانع حنفی اینجوریه، در یک فرض اکل مال به باطل هست، در یک فرض اکل مال به باطل چی؟ نیست. اون فرضی که اکل مال به باطل نیست اثر خودشو داره، در اون فرضی که اکل مال به باطل هست خب باید ارشاد خدمت شما بگی لا تأکلوا، نباید این معامله انجام بشه، یعنی شما اگر نافذ نباشد، اما اگه نافذ باشد چی؟ و یا او رضایت بدهد چی؟ هر کدوم از این دوتا، اگه راضی نیست ردش نافذ باشه و اگر راضی هست خب دیگه هیچی رد نمیکنه طبیعتا. در هر دوی اینها این دیگه اکتمال به باطل نیست و معاملش صحیحه، مشکلی نداره، طبق ادله احل الله البیع معامله او واقع میشه و به همچی نمیخورد. این حاصل استدلال به این عرشبت به خدمت شما که آیه شریف. خب مرحوم مصنف اینجا از یک اشکال مقدری میخوان جواب بدن با عبارت و مقتضی آیت و انکان حرمت الاکل تا آخر، میخوان یک اشکال مقدر جواب بدن. این واو استنافی است، جواب از اشکال مقدر. حاصل اشکال چیه؟ حاصل اشکال این استش که اکل مال مغبون توسط شخص قابل و فریبکار حتی قبل از اینکه خدعه او برای مغبون روشن شود هم اکل مال به باطل هست یا نه؟ اکل مال به باطل. اگر شد اکل مال به باطل، لذا با این اکل مال به باطل بودنش باید مقتضی عدم لزوم معامله باشد حتی قبل از اینکه اون آقا خبردار شود و چیکار کند؟ بخواد رد بکند. هنوز خبردار نشده که بخواد قبول کنه یا بخواد چیکار کنه. اونجا هم شما باید بگید اکل مال به باطله. فرقی چی نمیکنه. در پس چرا شما میگید اکل مال مقبون توسط قابل صرفا در صورت تبیین خدعه و رد او و عدم نفوذ اونجا فقط میشه اکل مال به باطل و اونجا دیگه هر شرط نافذ چی نیستش؟ چرا همچه حرفی رو میزنید؟ این اشکال اینجا وارد میشه. اگه بحث اکل مال به باطل بودن این اختصاص به صورتی که خدعه برای شخص مقبون روشن شده باشه و بعد رد کرده باشه نداره. حتی اگر خدعه هم روشن نشده باشه، اونی که داره خدعه میکنه و این مالو به 10 برابر قیمتش یهو به شما میفروشه، این آیا اکل مال به باطل داره میکنه یا نمیکنه؟ شما خبردار هم نشی اصلا که بخوای قبول کنی یا بخوای تا آخر هم خبردار نشدی. این اکل مال به باطله، عرفاً این اکل مال به باطله. اگر اکل مال به باطل موجب رفع لزوم میشود، اینم باید موجب رفع لزوم بشود، در حالی که شما فقط اون دومی رو گفتی، این اولی رو قبل از تبیین خدعه رو اساسا بیانش چی نگی، این وجهش چیه، چه وجه اختصاصی وجود داره؟ مرحوم مصنف با این عبارت میخواد جواب از این اشکال بده، بگه بله قبول دارم اینجا هم اکل مال به باطل چی هست، ولی چون اجماع وجود دارد بر این که قبل از تبیین خدعه معامله لازمه و لزومش برطرف نمیشود، از تحت این آیه شریفه این مورد تخصیص خورده. یعنی با اینکه موضوعا اکل مال به باطل است در موضوع حکم موضوع آیه داخله، ولی از تحت حکم که عدم لزوم باشد کسش خارجه. این مثل این مونده که شما گفتید اکرم العلماء، دلیل دیگر میگه لا تو کمن فساق من العلماء. این دلیل دوم میگه قبول دارم که فساق از علماء، بله عالمن تحت موضوع دلیل قبلی داخلن، ولی از حکم اون چه هستن خارجه. اینو میگه تخصیص دیگه. این تخصیص خورده به اجماع. تا اونجا دلیل دوم نفسی خاص داشتیم، اینجا نه دلیل عرشبت خدمت شما اجماع داریم. اجماع میاد این مورد رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. میفرماد و مقتضی آیه و ان کان حرمت العقل حتی قبل تبیین الخدعه. میگه درسته که مقتضای آیه این استش که اکل مال از طریق معامله قبلی حتی قبل از این که خدعه برای شخص مقبون روشن بشود هم چی هستش؟ اکل مال به باطل است. و وقتی اکل مال به باطل بود پس یعنی حرام هم چی هست؟ کمایی که اکرم العلماء اقتضا میکند که عالمای فاسق هم عالم هستن و در نتیجه اکرامشون چیه؟ واجبه. درسته مقتضای آیه به عمومش این هست، الا انه خرج بالاجماع و بقی ما بعد اطلاع مقبون و رده لل معامله، مگر این که عرض شد خدمت شما از حکم آیه به حرمت خارج شده است این صورت، یعنی صورت قبل از تبیین خدعه بالاجماع. حکم چی بود؟ حکم لزوم بود، عدم لزوم بود. گفته بود اگر اکنمال به باطل باشد معامله لازم نیست. اجماع میگه نه، اینجا قبلش معامله لازمه، تا تبیین خدعه نشده معامله متزلزل چی نیستش. و بقیه ما بعد اطلاع مقبون، بعد از اطلاع مقبون از خدعه اونجا باقی میمونه تحت چی؟ این دلیل هم موضوعن هم حکمن و رد دهیلل معامله. بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد و معامله رو رد کرد اون تحت آیه باقی میمونه و میگیم در اونجا فقط معامله لازم چی نیستش، میشه معامله خیاری. لکن یعارض الآیه، مرحوم مصنف از اینجا شروع میکنه. تا اینجا چیکار کرد؟ استدلال با آیه رو تقریبش رو بیان کرد که به چه وجه این آیه میتونه با این بناءن توضیح داد و اون اشکال رو هم رد کرد. از اینجا شروع میکنه یه اشکال اساسی به این استدلال کردن. میگه این آیه معارضه داره، همین لا تأکلوا اموالکم بینتم بالباطل با ذیلش که قبلا مرحوم علامه بهشت از استدلال کرده بود، یعنی الا ان تکون تجارتا عن تراضی، این دو تا با هم دیگه دو تا حکم مختلف رو در شخص مقبول میرسونن. چرا؟ ایشون میگه ترازی در ذیل آیه باید ببینیم معناش چیه. در صورتی که بگیم معنای این ترازی مطلق ترازی، تجارت که از روی ترازی واقع شده، چه ترازی ظاهری باشه، یعنی به خاطر اینکه نمیدونسته قضیه از چه قراره راضی شده، چه ترازی واقعی باشه، یعنی حتی اگر میدونستم راضی میشد، فرق نمیکنه، ترازی بوده باشد، در معامله شخص مخدوع ذیل آیه میگوید معامله ترازی داشته. درسته ترازی واقعی نبوده، این اگر مطلع میشد شاید راضی نبود، اما ترازی ظاهری که بوده اون موقع که معامله کردن، حال به خاطر همین عدم اطلاع یا هر چیز دیگری، این ترازی وجود داشته. آیه چی میگه؟ میگه اگه تجارتاً تراز بود مشکلی نداره. لا تأکلوا میگفت لزوم ندارد، الا میگه لزوم دارد. لا تأکلوا چی میگفت؟ میگفت این اکنوال به باطل ارشاد لزوم نداره. پس لا تأکلوا میگفت این معامله لزوم ندارد، الا ان تکون تجارتاً عن تراز، میگفت نه خیر، این ان ترازی هستش، با ترازی واقع شده، بنابراین لزوم دارد، مشکلی چی نداره، حتی بعدن هم فهمید و رضایت نداد اون مهم نیست، بالاخره یک رضایت مایی در اونجا وجود داشته. این دوتا با هم تعارض میکنن، تعارض کردن در صورت تکافؤ شو میگه که تساقط میکنه. اینجا دیگه تعارض کردن ما قائل به تساقط میشه، میگیم هیچ کدومشون در این مورد دلالتی ندارن. لذا استدلال به لا تأکلوا اون وقت برای اثبات عدم لزوم و خیاری بودن معامله قبلی در این فرض چی میشه؟ غلط میشه. یه همچه استدلالی صحیح نیست، چون میگیم اسباب تعارض این تساقط میکنه، نمیتونه دلالتی داشته باشه. میفرماید که لکن یا عارض الآیه، لکن آیه لا تأکلوا معارضه میکند ظاهرا قولی، یا عارض الآیه ظاهر قولی تعالی، ظاهر این آیه شریفه لا تکون تجارتاً عن تراضی که ذیل آیه هست با صدر آیه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تعارض میکند. منتها بنابراین که بناهن علاما ذکر نامن عدم خروج ذالک عن موضوع ترازی، بنابراین که بگیم مراد از ترازی در این آیه مطلق ترازی هست، اهم از ترازی واقعی و یا ترازی ظاهری، و در نتیجه این مورد، یعنی صورتی که معامله قبلی صورت گرفته، عرض شود خدمت شما، این از موضوع ترازی خارج نیست، ولی که بعدن او فهمیده و ردم داره میکنه، ولی این بالاخره در یک زمانی راضی بوده، این از موضوع ترازی خود. این در چه صورتی امکان پذیره؟ در صورتی که ترازی رو ما ترازی مطلق معنا کنیم، نه ترازی واقعی، چون اگه ترازی واقعی باشه این شخص ترازی واقعی در معاملهش نیست، ما باید بگیم وقت بلا معارض لا تأکلوا صدق میکنه، الا ان تکون جاری نمیشه، صدق نمیکنه، اون بلا معارض جاری میشه و تمام، تعارضی در کار نیست. اما اگر گفتید ترازی مطلقه، اون وقت بناهن علاما ذکرنا اینو میخواد بگه. اگر گفتید ترازی مطلقه، ما اون وقت گفتیم که این مورد، یعنی مورد قبل و تبیان خطعه و رد معامله قبلی توسط شخص مقبول، این از موضوع ترازی خارج نیست، داخل در موضوع ترازی. بنابراین آیه لا تکون تجارتا عن تراضی میگه این معامله لازمه، حالی که در حالی که لا تأکلوا میگه همین معامله چیه؟ غیر لازمه، لزومش نفی میشه، خیاریه، خیار قبل در ثابته. اینا با هم تعارض. خب میفرماید که فما تکافو، حالا که اینا با هم تعارض دارن، اگر این دوتا با هم تکافو داشتن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداشتن، یرجع الی اصالت لزوم، دیگه باید بریم سراغ اصول عملیه، و ما اصل عملی که در اینجا داریم اصالت و لزومه. اصالت و لزوم مراد چیه؟ استصحاب بقای ملکیت، استصحاب بقای ملکیت. این که شد اصالت و ملکیت که نه، ببینید اصالت و لزوم معنیش اینه، میگه ما یقین داریم معامله قبلی صحیح بوده و سبب حصول ملکیت شده، چون الان دعوایی که داریم سر لزومشه، سر صحتش که نیست که، پس ما مطمئنیم معامله ولو قبلی بوده ولو فرید درش حتی بوده باشد، این معامله بوده که باعث ایجاد ملکیت شده در زمان خودش. ولی به جهت تعارض صدر آیه یعنی لا تاکلوا و ذیلش یعنی لا ان تکون تجارتا عن تراض شک میکنیم آیا این معامله لزوم داره یا نداره. اگه لازم باشه یعنی که این ملکیت هنوزم چیه؟ بعد از اینکه او متوجه میشه و رد میکنه باقیه. اگر بگیم نه لزوم نداره خیاری شده، یعنی این ملکیت دیگه و اون خیار وقتی او رد میکنه ردش نافذه، معامله به هم میخوره، یعنی اون ملکیت دیگه الان باقی چی؟ نیستش. شک میکنیم در واقع لزوم، شک در لزوم و عدم لزوم در واقع برمیگرده به شک در بقای ملکیت یا عدم بقای ملکیت. استصحاب بقای ملکیت لزوم رو تایید میکنه، لزومشون اسمش رو میذاره اصالت لزوم. استصحاب بقای ملکیت که مقتضای لزوم همین بقای ملکیت هستش. الا ان یقال، خب مرحوم مصنف برای اینکه این عبارت ها ربطش به هم دیگه فهمیده بشه، مرحوم مصنف با عبارت لکن یعارض فرمودند که آیه حرمت، آیه حرمت اکتمال به باطل با آیه ترازی با هم در هر شرط خدمت شما لزوم و عدم لزوم و معامله قبلی که بعدا روشن بشه و او رد بکنه تعارض میکنن، تساقط میکنن در تکافو و ما باید به اصالت لزوم مراجعه کنیم. در اینجا با عبارت لن یقال میخوان یه توجیهی رو بگن که تعارض بین این دو آیه رو رفع بکنن و بگن نه اینا با هم هیچ تعارضی ندارن، بلکه ادعا کنن آیه ترازی بر آیه حرمت اکل مال به باطل حاکمه. وقتی شد حاکم، وقتی آیه ترازی جاری شد، یعنی آیه اکل مال به باطل موضوع دیگه نداره دیگه، اونجا اگه ترازی وجود داشت این دیگه اکل مال به باطل نیست اساسا که بخواد آیه حرمت اکل مال به باطل دلالت بر عدم لزومش داشته باشه. واقعا آیه ترازی جاری میشه بلا معارض، آیه ترازی هم که اختزاش چیه؟ لزومه دیگه، یه تعارضی اصلا وجود نداره که بگیم آقا تکافؤ تساقط یرجع الی اصالت لزوم، این نه اصلا نیازی به اصل نیست، از خود همین آیه ترازی ما میفهمیم لزوم رو. و آیه ترازی هم جلوی عرشبت خدمت شما جریان آیه اکل مال باطل رو میگیره، چون میگوید موضوعش که اکل مال باطل بود این فرد از تحتش شستش خارج هستش. بیان ذلک، توضیح مطلب دقت بکنید، چون میگه ممکنه بگیم وقتی مراد از ترازی در آیه ترازی مطلق ترازی بود ولو مل جهل بالحال، میدونی همین که ترازی دارن در زمان خودش، خب در فرض اکل مال مغمون توسط قابل و رد معامله توسط مغمون بعد از اینکه علم به این خدعه پیدا کرد، چون ترازی ولو مل جهل بالحال اندل عقد حاصل بوده، واقعا این شخص در اندل عقد، این شخص بالاخره در ظاهر یک ترازی چی؟ داشته، لذا اکل مال مغبون توسط قابن در این فرض اساساً اکل مال به باطل نیست و در موضوع آیه حرمت اکل مال به باطل داخل نمیشه تا این آیه شریفه بخواد با آیه ترازی معارضه بکنه، اصلا در اون داخل نیست. این حاصل فرمایش مرحوم چی؟ مصنف در الا ان یقال. میفهمد الا ان یقال مگر اینکه شما بگید نه اینجا تعارضی وجود نداره، ما گفتیم تعارض هست، مگر اینکه شما بگید تعارض چه جوری؟ ان ترازی مال جهل بالحال یخرج ان کان اکل القابن لمال المغبون الجاهل اکلا بالباطل. ترازی با جهل بالحال، ولو با اینکه به خاطر این بوده این ترازی که این علم نداشته به اینکه چه کلاهی داره سرش میره، ولی بالاخره این دل عقل یک ترازی داشته و ما هم گفتیم آیه ترازی، ترازی درش مطلق ترازی مراده، هر ترازی باشد ولو ترازی واقعی چی؟ نمیشه ترازی به جهت جهل حال باشه. میگه این ترازی با جهل حال، این یخرج ان کون اکل القابن مال المتنوع، این خارج میشود از این که اکل قابن مال مقبون جاهل رو اکل مال به باطل بوده باشد، این از تحت اون خارج میشه، این دیگه اکل مال به باطل چی؟ نیستش. وقتی ترازی هست دیگه چه اکل مال به باطلی؟ اون که راضی بوده اینم بالاخره راضی بوده، مگر اینکه کسی این حرف رو بزنه. و یمکن ان یقال میخواد چیکار بکنه؟ در و یمکن ان یقال ایشون میخواد این الا ان یقال رو چیکار بکنه؟ رد بکنه. هر اون مصنف تو الا ان یقال چی گفت؟ گفت ادعای معارضه ادعای صحیحی نیست، آیه ترازی بر آیه لا تاکلوا حاکمه و مورد خودش رو از تحت موضوع آیه لا تاکلوا تعبدن چی میکنه؟ خارج میکنه، میگه حالا که ترازی هست پس دیگه اکل مال به باطل چی؟ نیستش. اینو میگفت دیگه، ایشون میخواد در این عبارت و یمکن ان یقال این خلاصه اشکال رو رد بکنه، بگه نه خیر، آیه ترازی حکومتی بر آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نداره و مورد خودش از تحت موضوع آیه حرمت اکل به مال به باطل خارج نمی کنه. کی گفته خارج میکنه؟ بگید این بلا معارض جاری می شود و مختزش لزومه و تکافه و تساقط و این حرفا همه سالبه به انتفاع چی؟ موضوع نخل تعارض سر جای خودش باقیه. توضیحش چیه؟ خوب دقت بکنید. چون میگه ترازی در آیه ترازی، ممکنه کسی بگه که اساسا به معنی مطلق ترازی نیست. کی گفته ترازی در این آیه معنی مطلق ترازی؟ هر ترازی حاصل شد ولی اون که از رو جهل و ندانم کاری و چون نمیدونسته راضی شده، بازم این آیه میگوید اگه ترازی بود دیگه معامله لازمه. هر ترازی، حتی ترازی با فریب، کی گفته همچین چیزی رو؟ آیه وقتی میگه الا ان تکون تجارتن ان تراز، مراد ازش ترازی چیه؟ خصوص ترازی واقعی است. واقعا طرف اگرم میدونست باز رضایت داشت، نه ترازی چی باشد؟ ظاهری باشد. خب در معامله قبلی در کجا ترازی واقعی وجود داره؟ معامله قبلی باشه ها، ولی ترازی واقعی هم وجود داشته باشه. در کجا؟ فقط در یک صورت، با اون در صورتی هستش که اون آقای مغمون با توجه به اینکه احتمال میداده سرش داره طرف کلا میذاره، با این حال راضی بوده. یعنی احتمال میداده یه خونه رو داره به 3 برابر قیمت بهش میفروشه، درسته؟ شاید احتمال بیشتر هم میداده، مثلا این واقعا قیمتی 3 برابر قیمت واقعیه، این احتمال میداده این 10 برابر داره بیشتر میفروشه، چون قیمت واقعی رو خبر نداشته. حتی اگر اینم بود طرف راضی بود، تا چه رسه به الان که مثلا 3 برابره؟ چرا؟ به جهت اینکه مثلا اون خونه براش موضوعیت داره، حالا خاطرات بچگیش اینجا اتفاق افتاده، خونه پدر بزرگش بوده، خونه مادر بزرگش بوده، خونه بوده که زنش ازش خاطره داره، برای بخاطر جشن تولد زنش بره براش مثلا فرض کن از این کارا سوسول بازیه که امروزی‌ها میکنن، بره براش اون خونه رو بخره مثلا ببره اونجا سورپرایزش کنه، این کارا براش فرق نمی‌کنه. اگه احتمالش هم میداد باز این راضی بود. این صورت تحت آیه الا ان تکون تجارتن ان تراز، با این معنی ترازی این و یمکن میخواد از اون مبنای قبلی برگرده. تمام حرفای قبلی بر اساس این مبنا بود که مراد از ترازی مطلق ترازی باشه. ممکنه کسی بیاد بگه که نه، کی گفته اصلا این مراد مطلق ترازی؟ خصوص ترازی واقعیه و ترازی واقعی فقط در جایی هست که در معامله قبلی هست که همچین ویژگی داشته باشه، خدعه‌ای درش در کار چی؟ نباشه. اون ولو جهل دارد اما چون احتمال میداده که این بیشتر باشه و با وجود این احتمال معامله کرده و اقدام کرده، راضی بوده به این معامله. پس این یعنی ترازی واقعی بوده. این تحت این داخل میشه. آیه اکل مال به باطل و شامل اون معامله قبلی میشود که هر سبت خدمت شما مشتمل بر خدعه هست و ترازی واقعی درش سرکار نیست، یه ترازی ظاهری بوده، خدعه بوده، فریب بوده. اینجور هم نبوده که این شخص مغبون اگر هم میدونست راضی باشد. اینجور موارد میره تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بل چی؟ باطل. پس ما دو جور معامله قبلی داریم، یه معامله قبلی مشتمل بر خدعه، یه معامله قبلی بلا خدعه. معامله قبلی مشتمل بر خدعه اینجا درش لذت واقعی وجود نداره، این لذت تحت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اکل مال به باطل میره تحت اون. معامله قبلی غیر مشتمل بر خدعه این ترازی واقعی درش وجود داره و لذا میره تحت آیه الا تکون تجارتن هم تراز. خب تا اینجای کار که اینا اصلا با هم تعارضی نداره، حکومت رو نفی کردیم، ما گفتیم در اینجا هر شبت خدمت شما که حکومتی وجود ندارد که بگیم چون آیه ترازی هست پس اون موردی که خود ادرش وجود دارد از تحت لا تکلو خارج میکنه، میاره تحت خودش. میگیم نه، او تحت همون لا تکلوه. اساسا آیه ترازی، چون ترازی ازش مراد چی هستش؟ ترازی حقیقی و واقعی هست، نه مطلق ترازی که شامل ترازی ظاهری هم بشه، اصلا شامل اون مورد نمیشه که بخواد تحت اون خارجش بکنه، اصلا اونا نمیگیره. این فقط صورتی رو میگیره معامله قبلی که مشتمل بر خدعه نیست، یعنی اون آقای مغبون ولو جاهل به قیمت هست و نمیدونه این داره چند برابر بهش میفروشه، ولی احتمالش رو میده و با وجود این احتمال اقدام میکنه، میگه حالا اگه چند برابرم داده اب نداره، من اینو میخوام. به هر حال این فروشندهش منحصر در این یه خونه است فقط، من اینو میخوام، من هیچ خونه دیگه به درد من نمیخوره، هر چقدر هم بیشتر بده این میخوام. در یه همچین عرشبت خدمت شما صورتی این آیه عرشبت ترازی میگید. رضا آیه ترازی صرفا شامل فرض اکل مال مغبون توسط قابن در صورتی میشه که هیچ خطعی در کار نباشه. در این فرض میگه معامله لازمه، معامله بله لازم هست، لازم هستش. آیا حرمت اکل مال به باطل هم صرفا شامل فرض اکل مال مغبون توسط قابن در صورتی میشه که قابن جاهل به حال بوده و مشتمل بر خدعه بوده معامله، اگه میدونست راضی چی نبود، اینم شامل اونجا میشه. توی این فرض حکم به عدم لزوم و معامله و به عبارتی حکم به ثبوت خیار چی قبل میکنه. لذا هیچ کدوم از این دو تا آیه ناظر به بیان موضوع دیگری نیستن تا حکومت بر هم دیگه داشته باشن. نه اولی حکومت بر دومی داره، نه دومی میخواد مورد خودش رو از تحت موضوع دلیل اول چیکار کنه خارج بکنه، بلکه اکل مال به باطل اساساً شامل معامله قبلی با ترازی واقعی نمیشه، یعنی معامله قبلی که هیچ خدعه‌ای درش وجود ندارد، کما اینکه ترازی به معنای ترازی واقعیه و لذا اساساً شامل معامله قبلی مشتمل بر خدعه نمیشود. خب اینا کاملاً دو تا موضوع جدا هست. الان با هم تعارض دارن، نه تنها حکومتی نیست بلکه تعارضی هم چی؟ اون آقا میخواست از طریق حکومت رفع تعارض کنن، درسته؟ ایشون میگه حکومت نیست، اما نتیجتا به همون نتیجه رسید، باز رفع تعارض کرد، باز رفع تعارض کرد. لذا مصنف میخواست اشکال کنه، میخواست بگه آقا در اینجا تعارض وجود داره، اینجور که استدلال کرد تا اینجا یه استدلالش به ضد خودش منجر شد، یعنی اثبات کرد که تعارض وجود نداره. من تو نهایتا گفتم میگه از بابا حکومت تعارضی است، من میگم اساسا کار به حکومت نمیرسه. یعنی این نیستش که این مورد تحت، چون تحت موضوع آیه ترازی داخل بوده صورت وجود خدعه، بنابراین اینو از اکل مال به باطل خارجش کرده. نه هم چیزی، این اساسا از در موضوع ترازی داخل نبوده، چون مراد از ترازی مطلق ترازی نیست، ترازی واقعی است و در مورد خدعه هیچ ترازی واقعی وجود نداره که این بخواد شاملش بشه از تحت اون خواهد. اصلا مثلا شاملش نمیشده، این هم شامل اون نمیشده، اون هم شامل این مورد نمیشده. پس اینا تا اینجای کار مصنف پس اومد گفت اینجا تعارضی نیست. از اینجا به بعد چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه تعارض بشه، میگه بله تعارض صریح وجود نداره، تعارض صریح وجود. الان یک دلیل اومده گفته آقا نماز جمعه واجبه، ظهر جمعه نماز جمعه واجبه. یه دلیل دیگه یه هم چی میگه؟ میگه ظهر جمعه نماز ظهر واجبه. این دو تا آیه با هم دیگه تعارض دارن؟ چه تعارضی دارن؟ خیلی هم جمعه بخون هم ظهر بخون دیگه، منافاتی دارن با هم دیگه؟ یا تعارض صریحی با هم؟ تعارض صریح اینه که این دلیل بگه نماز جمعه واجب است، یکی بگه نماز جمعه واجب نیست، این میشه تعارض صریح. الان اینجا هیچ تعارض صریحی نیست، چون اینا با هم اصلا لسانشون هیچ تنافی نداره، مثبتینن دیگه، یکی مثبتی که منفی نیستش که، نفی هم دیگه نمیکنن که، تعارض و معارضه ندارن که. این میگه آقا نماز جمعه واجبه، اونم میگه نماز ظهر واجبه. خب یعنی چی؟ معناش جمع اینا احتزازشونه که قابل جمع هم هستن دیگه، شما ظهر جمعه دو تا نماز بخون، یکی جمعه یکی ظهر. چرا میگیم این دو تا دلیل با هم تعارض دارن؟ جهتش این است که چون علم اجمالی داریم که در یک وقت دو نماز واجب، اینو میگن تعارض اجمالی بهش، یعنی به جهت وجود علم اجمالی این دو تا با هم تعارض میکنن، ولی خودشون فی حد نفسه هیچ تعارضی با هم دیگه نداشتن. مصنف اینجا میگه الان شما به این دو تا دلیل نگاه کنید، با این تقریر و بیانی که من کردم و ترازی رو در آیه دوم به معنای ترازی واقعی دونستم، این دو تا فی حد نفسه هیچ تعارضی با هم ندارن، ولی یه نکته ای هست که باعث میشه اینا با هم تعارض پیدا بکنن وقتی به این زمینه میشه، و اون این که کسی بین صورت وجود خدعه با صورت عدم وجود خدعه تفصیل ندیده. آقایون علما دو دستن، فقها یا قائل شدن که در هر دو صورت معامله لازم است و هیچ خیاری وجود ندارد، خیار قبل ثابت نیست، یا قائل شدن که در هر دو صورت چه خدعه باشد چه خدعه نباشد معامله لزومش از دست میده و خیاری میشه. هیچ کی نیومده بیاد بگوید که آقا در صورتی که مشتمل بر خدعه باشد این تحت اکل مال به باطل داخل است، بنابراین معامله لازم چی نیست، اما اگر مشتمل بر خود ان نباشد ترازی واقعی وجود دارد تحت الا ان تکون تجارتا ان تراز داخل است، بنابراین این لزومش یه سر جای خودش هست، معامله لازم. تفصیل بده بین اون صورت و این صورت، در یکی قائل به عدم لزوم و در دیگری قائل به لزوم بشه. هیچ کسی این کار نکرده. این عدم القول بالفصل یعنی که همه اجماع دارن که قول ثالث مردوده، اجماع بر نفی ثالث، یعنی ما یقین داریم و تفصیل نمیتونه درست باشه. بنابراین ما اگر اومدیم آیه اول رو گرفتیم، آیه اول در صورتی که خود وجود داشت میگفت این اکل مال به باطل لازم نیست، به زمینه عدم قول بالفصل باید در اون صورت دیگه هم قائل بشیم به عدم لزوم، یعنی در صورت عدم وجود خدعه و عدم وجود فریب و رضایت واقعی هم باید بگیم معامله لازم همین حکم جاریه، چون کسی تفصیل نداده. از اون ورش وقتی ما اومدیم گفتیم آیه تجارت انتراز شامل صورت عدم خدعه و عدم فریب و صورتی که طرف رضایت واقعی داره، اگه میدونستم بازم راضی بود چون این احتمال رو میداد اقدام کرد، در اون صورت قائل به چیه؟ هر شبت لزوم معامله هست. بعد بگیم چون کسی تفصیل نداده این آقا باید در صور دیگر هم، یعنی در صورت وجود خود هم باز قائل به چی بشه؟ لزوم بشه. به خاطر عدم قول بالفصل این دوتا آیه با هم تعارض پیدا. چرا؟ چون آیه اول درسته فی حد نفسه در فرض عدم خود حکمی نمی کرد، اما چون عدم قول بالفصل اومد کنارش گفت چرا من در اونجا هم میگویم معامله چیه؟ لازم نیست و خیالیه. آیه دوم لن تکون تجارت انداره درسته فقط شامل صورت عدم خدعه میشد، شامل قبل مال خدعه نمیشد اساسا، اما چون عدم القول بالفصل میاد کنارش که تفصیل نداده بین این دوتا، خب میگه من کسی که بین دوتا تفصیل نداده حکمشون یکی، از طرفی من دلیل پیدا کردم برای این که آیه شریفه لن تکون تجارت انداره در صورت عدم خدعه میگوید معامله چیه؟ لازمه، مشکلی در خیار نیست، خیار ثابت نیست، معامله لزومی سرجه خودش هستش. بنابراین در اون جای دیگه هم میگم خب یه طرفش دلیل پیدا کردن، طرف دومش هم با اون عدم القول بالفصل ثابت میشه دیگه، یعنی اون ورش هم همینطور. اون وقت این دو تا آیه یعنی صدر زیر این آیه با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. اون وقت با هم تعارض پیدا میکنن. اگر این عدم القول بالفصل نبود قبول داریم نه تعارضی با هم نداشتن، ولی به جهت این وجود این عدم القول بالفصل که هیچ کی قالب تفصیل نشده، این دتای با هم تعارض میکنن، دوباره همون بحثا باز اشکالا میاد و حالا که تعارض کردن اند تکافو تساقط میکنن. بعد مراجعه کنیم به اصول عملی است، عملی هم چی میگه؟ اصالت اللزوم هستش، دوباره اون بحث تعارض برمیگرده. این عرشاد خدمت شما که حاصل فرمایش ایشون در اینجا. حالا عبارت شو ببینید، میگه و یمکن ان یقال، ممکنه کسی بگوید کی گفته ترازی در این آیه به معنای مطلق ترازیه، شامل ترازی ظاهری هم میشود، ولذا این مورد عرشبت وجود خود ارو از تحت اکلمال به باطل خارج میکنه، حکومت بر او دارد، تعارضی در کار نیست. کی گفته؟ یمکن ان یقال ان آیه ترازی تشمل غیر صورت خدع، آیه ترازی فقط صورتی رو شامل میشه که خود ای درش در کار نماشد، صورت خود ارو شامل نمیشه، غیر از اون صورت رو شامل میشه، صورتی که خود ا نباشه. مثل کجا؟ کما از عقد عمل مقمون علی شراء العین محتملا لکونی بعض اف قیمته، مثل این که آقای مقمون اقدام بر شراء عین بکند در حالی که این احتمال رو میداده که این قیمتی که دارن بهش میندازن چند برابر قیمت واقعی چی باشه، امروز به جهتی دلش خواسته اینو بخره علاوه چند برابر قیمت، این احتمال جاهل و مقبونه، فرضینه، فرض علمه به این که قیمت داره بالاتر گفته میشه، چون اونجا اصلا گفتیم در صورتی که طرف مقابل جهل نداشته باشه اصلا قبل لغتا صدق نمی کنه. نه جاهل هست ولی در این حال راضی هم هست، واقعا هم راضی هست. اگر مطمئنم بود الان که داره احتمالشو میده میگه من راضی هم، یعنی اگه مطمئنم بودم بازم معامله رو انجام میدادم، ولی که دارم احتمالشو میدم شاید هم اینطوری چی نباشه. اگه یقینم داشتم میگی تو داری چند برابر قیمت میدی بازم ازت میخریدم، من راضی بودم، حلالت، برو یه همچین کاری بکنه. این قاعده اقدام میگه من اقدم و علاشه این فهوه لحظه، یه قاعده اقدام اینو کارشو تصحیح میکنه. اگر میگه این مورد اینجور معامله قرنی باشد، معامله قرنی که هیچ خود اوفریبی درش نیست، یعنی طرف گول نخورده که بعدن بخواد چیزی براش روشن بشه، اگه میدونستم همین کار میکرد بازم راضی بود به معامله، در اینجا آیه ترازی میگیردش، چون مراد از ترازی ترازی چیه؟ واقعیه. اگه مراد ترازی ظاهری بود آره هر دو صورت چه خود چه عدم خود هر دو رو میگیره، چون در هر دو بالاخره یه ترازی هست، توی یکی واقعی توی یکی حداقل ظاهری، اما چون مراد از ترازی یا ممکنن یقال بگیم نه ترازی مراد خصوص ترازی واقعیه و لذا این آیه ترازی در این آیه شامل غیر از صورت خدع میشود، غیر از صورت خود او فرید میشه، اون صورتی که خود ای درش در کار نیست میشه، صورتی که خود ای درش هست و اون طرف جاهله و اگه میدونست شاید راضی نبود شامل اونجا چی نمیشه، امیر سنت همون که ترکول و اولا کن بینا کن بالباطل، تا اینجای کارش توارزی با هم چی؟ ندارن. فیدلو، بنابراین آیه ترازی دلالت میکند الا نفی الخیار فی هذه سوره، بر نفی خیار در کدوم صورت؟ در صورتی که درش هیچ خدعه‌ای در کار نیست و طرف اقدام کرده، احتمال میداده با اینا رفته اقدام کرده، میگه خب این معاملات خیاری نیست، معاملات سر جای خودش لازمه، لزوم داره. من دون معارضتی، هیچ معارضه‌ای هم تا اینجای کار با اون دلیل آیه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل نداره، چون اون آیه هم فقط صورتی رو میگیره که خدعه درش هست و فریب درش هست. اینم اون صورتی رو میگیره که خدعه درش نیست و فریب، در دو موضوع مختلف دو حکم مختلف دادن، نه در یک موضوع دو حکم مختلف داده باشن که تعارض با هم داشته باشه، نه با هم تعارضی ندارن. فیاس بود عدم الخیار فی الباقی، پس ثابت میشود عدم خیار در باقی موارد به عدم القول بالفصل. آیه الا ان تكون تجارتا عن تراض، در صورتی که خدعه در کار نباشد و طرف اقدام کرده باشه با وجود که احتمال کلاهبرداری رو میداده، در اونجا حکم به چی کرد؟ گفت معامله لازمه، خیار ثابت نیست. به زمیمه عدم قول بالفصل که کسی تفصیل نداده در اینجا، پس ثابت میشد با همین آیه. پس اون در اون صورت دیگه ای که منم نمیگرفتمش حکم همینه، چون کسی تفصیل چی؟ نداده. فتعارضه مع آیت نهی، پس معارضه میکند آیه ترازی به زمیمه عدم قول بالفصل با آیه نهی از اکل مال به باطل، لا تاکلوا اموالکم بالباطل، المختصه به صورت الخدع، که اینم باز برعکس او اختصاص به صورت خدعه داشت. پس چجور تعارض بکنه؟ میگه شامله غیرها و عدم القول بالفصل. این درسته که صورت خدعه رو میگرفت، ولی شامل صورت غیر خدعه هم میشه به واسطه اینکه عدم قول بالفصل میگه کسی من دوتا تفصیل نده. حالا که ما تو یک فردش حکم و دلیلش رو پیدا کردیم که گفت در صورت خدعه لا تاکلوا این معامله لازم نیست، خیاریه، پس در صورت دیگه هم همین حکم رو میکنیم چون کسی تفصیل نده. حالا این وقت دوتا آیه با هم تعارض کردن، حالا با هم دیگه پس فی حد نفسه تعارضی نداشتن، بزنیم عدم قول بالفصل با هم دیگه چی پیدا میکنن؟ یک نحوه تعارضی پیدا چی؟ میکنن. خب فیرجع بعد تعارضهما به ذمیمت عدم القول بالفصل و تکافؤهما لاصالت اللزوم. وقتی که حالا اینا با هم تعارض اجمالی پیدا کردن، آیه ترازی با آیه چی؟ حکل مال به باطل، به زمیمه عدم القول بالفصل تعارض پیدا کردن، نه فی حد نفسه گفتیم تعارضی ندارن، اما به زمیمه عدم القول بالفصل بالاخره با هم تعارض پیدا کردن. حالا که این تعارض حاصل شد، از طرفی و تکافو ما فرضم این بود که این دوتا آیه تکافو دارن و هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارد، الا اصالت لزوم فیرجع الا اصالت لزوم، بعد به اصالت لزوم که همون استصحاب بقاء ملکیت حاصله عند العقد بود، بعد به همون چی بشه؟ مراجعه بشود. این حاصل فرمایش ایشون. حالا باشه، ان شاءالله مطلب بعدی واسه جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.